120 طفل به علت امراض توأم با سرمای شدید در افغانستان هلاک شده اند. رئیس سازمان جهانی نظارت انرژی هسته‌ای از ایالات متحده آمریکا خواستار می شود تا در مذاکرات هسته‌ای که با ایران جریان دارد سهم گیرد و همزمان با بزرگداشت روز عاشورا در عراق اعمال خشونت امروز در این کشور ادامه داشت. تفصیل اخبار. محمد امین فاطمی وزیر صحت عامه افغانستان امروز گفت که بیش از 120 طفل کودک در نتیجه امراضی که به اثر سرمای شدید در افغانستان شایع شده طی چند هفته اخیر هلاک شده اند. وزیر صحت عامه افغانستان میگوید که برخی از خانواده ها ناچار برای تسکین درد کودکان مریضشان به آنها تریاک داده اند. دکتر محمد امین فاطمی به آژانس خبررسانی اسوشیتد پرس گفته است که 128 طفل به علت بیماری‌های سیاه‌سرفه و سرخکان فوت کرده‌اند. وی می‌گوید که بسیاری از خانواده‌ها ناچار به این باور که تریاک سرفه را آرام می‌کند و اطفال بیمارشان تریاک می‌دهند. وزیر صحت عامه افغانستان هشدار می‌دهد که تریاک بدن اطفال را مسموم ساخته آنها را معتاد می‌سازد. رئیس سازمان جهانی انرژی هسته‌ای از ایالات متحده آمریکا خواستار می‌شود تا در مذاکرات هسته‌ای که با ایران جریان دارد سهم گیرد. محمد البرادعی و روزنامه دیشبیگل آلمان گفته است که تلاش‌های دیپلماتیک اروپا تنها در صورت پیروز خواهد شد که آمریکا در این گفتگوها مستقیماً سهم گیرد. ایالات متحده آمریکا ایران را به پیشبرد یک برنامه سری تهیه اسلحه هسته‌ای متهم می‌کند، اما تهران این اتهامات را به شدت رد می‌کند. فرانسه، بریتانیا و آلمان تلاش دارند تا ایران را قانع سازند که در برابر یک سلسله امتیازات اقتصادی و تکنیکی از هر گونه فعالیت‌های مربوط به اسلحه هسته‌ای دست بکشد. واشنگتن در این تلاش‌ها سهم ندارد، اما جورج بوش رئیس جمهور آمریکا روز جمعه گذشته در یک مصاحبه با تلویزیون بلژیم گفت که می‌خواهد این تلاش‌های دیپلماتیک مثمر تمام شود.
We got a common goal and that is that Iran should not have a nuclear weapon.
ما یک هدف مشترکی داریم که ایران باید اسلحه هسته‌ای نداشته باشد. این چیزی است که ما گفته‌ایم و عین مطلب از سوی وزیران بریتانیا، آلمان و فرانسه به ایرانیان گفته شده است. ما وظیفه مشترکی داریم و من آرزو دارم که ما با یک آواز در این گفتگوها سخن گوییم. از سوی دیگر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیروز گفت که این کشور همکاری خود در عرصه انکشاف انرژی هسته‌ای در ایران را ادامه خواهد داد. حداقل 11 نفر امروز در نتیجه حملات انتحاری و بمب‌گذاری‌ها در ناحیه شیعه‌نشین بغداد کشته شده و بیش از 90 نفر دیگر مجروح شده‌اند. این حملات همزمان با تجلیل روز عاشورا در عراق که صدها هزار نفر از مسلمانان اهل تشیع به این مناسبت در سرک‌های بغداد و شهرهای دیگر عراق راهپیمایی کردن صورت گرفته است. پلیس صبح امروز گفت که برای جلوگیری از خشونت تدابیر امنیتی شدید روی دست گرفته شده است. عراق سرحدات خود را امروز بر روی زائرین اماکن مقدس مسدود ساخته بود. پایان تفصیل اخبار.
اخبار بین المللی را از همکارم سلطان محمد سرور شنیدید و تا لحظات دیگر اخبار داخلی را از کابل نیز خواهیم داشت. سلام شنونده عزیز، باز هم ملی احراری کردارنده آخرین برنامه امروز شما هستم و اول سرخط گزارش هایی را که در این نیم ساعت خواهید شنید به شما بیان می دارم. گزارش های از مراسم سوگواری دهم محرم در افغانستان. گزارشی از اجلاس جده و گفت و شنید هم با وزیر مالیه در حاشیه گردنمایی در رابطه به هدف دایر شدن اجلاس.
میزیاتر جنبه معلوماتی دارد که از تجارب مثبت حفظ یک تعداد ممالک استفاده کنید.
نارضایتی شماری از افسران برکنار شده قلعه اردوی نمره 4 هرات از برنامه ملکی سازی در آن ولایت.
پلیسی دیدیار در هرات به صورت واقعی تطبیق نگردیده، طوری صورت گرفته که افرادی که اصلا مسلح نبودن آمدن نام اینا به دیدیار نوشته شده و از امتیازات 700 دلار دیدیار استفاده میکنن.
و گزارش های دیگر. و ما شنونده عزیز حالا به اخبار داخل افغانستان گوش دهید.
شمار زیادی از افغان‌ها امروز به مناسبت دهم ماه محرم عزادار بودند. وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان 7 پروژه بازگشایی راه‌های مسدود شده در اثر برفباری‌های اخیر را منظور کرد و 20 چوپان با 100 رأس مواشی در یکی از ولسوالی‌های ننگرهار در میان انبارهای برف گیر مانده‌اند. تفصیل اخبار. شمار زیادی از افغان‌ها امروز به مناسبت دهم ماه محرم روز شهادت امام حسین علیه السلام و 72 تن از یارانش عزادار بودند. در این خصوص مراسم عزاداری در تکیه خانه‌های شهر کابل و ولایات افغانستان برگزار گردید. در مراسم یاد شده شماری از مسئولین بلندپایه دولتی و شخصیت‌های سرشناس نیز شرکت داشتند. پیشنهاد 7 پروژه بازگشایی راه‌های مواصلاتی 7 ولایت آسیب دیده از اثر بارندگی‌های اخیر به ارزش 106180 دلار آمریکایی از جانب وزارت احیا و انکشاف دهات منظور شد. دفتر سخنگوی وزارت احیا و انکشاف دهات در بیانیه کتبی گفته است که با تطبیق این پروژه‌ها جاده‌های مواصلاتی ولسوالی‌های مربوط به ولایات میدان وردک، پکتیا، سرپل، پکتیکا، غزنی و غور با مراکز ولایات یاد شده از وجود یخ و برف پاکاری و بر روی ترافیک باز خواهد شد. در بیانیه آمده است که با اتمام پروژه‌های مذکور مشکلات مواصلاتی و دسترسی به مواد مورد ضرورت روزمره 3,814,900 تن از اهالی مناطق یاد شده حل خواهد گردید. 20 چوپان با صدها رأس مواشی در منطقه لالدین ولسوالی هسکمینه ولایت ننگرهار در میان انبارهای برف گیر مانده‌اند. حاجی دین محمد والی ننگرهار به رادیوی آزادی گفت که با کمیته کمک‌های اضطراری در این رابطه تماس حاصل کرده است. نامبرده اضافه کرد که مسئولین ولایت ننگرهار نیز برای کمک به چوپان‌های مذکور تا حد امکان تلاش کردند. این در حالی است که امراض سینه بغل و سیاه سرفه نیز در ولایت ننگرهار در اثر شدت سرما شیوع کرده است. و طبق یک خبر دیگر فارغین صنوف 12 مکاتب ولایت شرقی در شهر جلال‌آباد امروز در امتحان کنکور شرکت کردند. در این امتحان 1838 تن ثبت نام کرده بودند که از آن جمله 1688 تن آنها در امتحان سهم گرفتند. شمار دختران امتحان دهنده در امتحان یاد شده به 39 تن می رسید. پوهان محمد ظریف تنیوال رئیس هیئت اعزامی وزارت تحصیلات عالی به ننگرهار به رادیوی آزادی گفت که شرکت شمار کم دختران در این امتحان او را متعجب ساخته است. حاجی دین محمد والی ننگرهار نیز از حضور تعداد کم دختران در این امتحان ابراز تأسف کرده است. پایان تفصیل اخبار.
اخبار داخلی را شنیدید و ما از سرقت یکی از شعبات پشتنی تجارتی بانک در قندهار هم خبر گرفتیم. از مقیم نایب بشنویم.
گزارش های رسیده از ولایت قندهار آکی است که دزدان مسلح از شعبه ولایتی پشتنی تجارتی بانک میلیون ها افغانی را ربودند. مقامات ولایت قندهار این واقعه را که روز شنبه روز عاشورا با وقوع پیوسته است تایید نموده و موضوع را مورد تحقیق قرار دادند. خالد پشتون سخنگوی ولایت قندهار گفت بانک متذکره توسط مسئول حفاظت بانک محمد اسماعیل و سایر محافظان آن بانک که از 2 سال بدین سو وظیفه امنیت آن بانک را به عهده داشتند ربوده شده است. او اضافه کرد که مبلغ 17 میلیون افغانی از این بانک به سرقت رفته است. محمد سالم اساس آمر امنیت قماندانی امنیه ولایت قندهار در تماس تلفنی با خبرنگار رادیو آزادی در قندهار گفت که به تمام ولسوالی های اطراف و ولایت امجوار تماس گرفته شده است تا دزدان مذکور را جستجو نمایند. وی همچنین افزود که تعداد از اعضای خانواده های این افراد دستگیر گردیده و مقدار پول نیز از آنها به دست آمده است.
امروز برابر بود با دهم محرم و در این روز حضرت امام حسین نواسه پیامبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم با 72 تن از امراهان خود در دشت کربلا از سوی نیروهای یزید ابن معاویه به شهادت رسید. برای یادآوری از حادثه شهادت قربانیان کربلا مراسم سوگواری در این دهه در کشورهای اسلامی از جمله افغانستان جریان داشت. امروز در مراسمی که در مسجد خاتم الانبیا در دشت برچی کابل دایر شد شماری از وزرا و مقامات دولتی هم اشتراک کردند. با گزارش از خبرنگار رادیو آزادی در کابل در این رابطه احمد بهزاد در این رابطه گوش دهید.
با فرارسیدن دهم محرم سال روز عاشورای حسینی، کابل همانند بسیاری از شهرهای جهان اسلام عزادار و سوگوار شهدای کربلا بود. روز عاشورا از سوی دولت افغانستان در سراسر این کشور تعطیل رسمی اعلام شده است. در کنار ادارات و دوائر دولتی، بازارها و اماکن تجارتی پایتخت افغانستان نیز روز شنبه به حال تعطیل درآمد. تردد دسته های عزاداران حسینی در سرک های کابل در حالی که پرچم های سیاه، سرخ و سبز را به نشانه ابراز وفاداری نسبت به راه و آرمان شهدای کربلا با خود حمل می کردند، فضای این شهر را آکنده از شور و ماتم کرده بود. مبدأ و مقصد دسته ها و هیئت های عزاداران عموماً تکیه خانه ها، مساجد و حسینیه های کابل است. اماکنی که از 10 روز قبل به نشانه عزاداری امام حسین سیاه پوش شده است و از صبح عاشورا صدای نوحه و مخته عزاداران را در شهر می پراکند. در مسجد خاتم الانبیا در دشت برچی کابل که روز عاشورا میزبان هزاران تن از عزاداران حسینی است، در کنار جمعیت انبوهی از مردم، تعدادی از مقامات دولتی افغانستان از جمله وزرای تحصیلات عالی، امور زنان، شهدا و معلولین، جوانان و رئیس جمعیت هلال احمر افغانی همراه با تعدادی از رهبران و فعالان سیاسی حضور به هم رساندند. امسال عاشورای حسینی تا حدودی همزمان شده است با سوم حوت سال 1358 خورشیدی، روزی که مردم کابل در برابر رژیم کمونیستی و تجاوز شوروی سابق به کشورشان قیام کردند. محافل و مراسم گرامی داشت یاد و خاطره شهدای کربلا همه ساله از اول محرم آغاز می شود و در دهم این ماه یعنی روز عاشورا به اوج خود می رسد. در پایان 10 روز عزاداری، مجالس و مراسم شام عاشورا که به شام غریبان مشهور است، حسن ختامی است بر تلاش همه ساله پیروان راه و آرمان حسینی در نکوداشت از نهضت آزادی خواه و عدالت طلب او. احمد بهزاد، رادیو آزادی، کابل، دشت برچی.
گزارشی بود از مراسم سوگواری دهم محرم در کابل و در مسجد خاتم الانبیا در منطقه دشت برچی کابل. در گزارش‌های در رابطه با مراسم عزاداری دهم محرم در کابل، تدابیر امنیتی از تدابیر جدی امنیتی خبر داده شده است که امسال در جریان برنامه‌های سوگواری گرفته شده بود. سال گذشته در همین روز برخورد در حومه حربی شوانزای با وقوع پیوست که باعث کشته شدن یک نفر و زخمی شدن چند نفر دیگر گردید. برای جلوگیری از چنین برخوردهایی گفته می شود امسال در جریان دهه عاشورا تدابیر بیشتری امنیتی گرفته شده است. در این رابطه جنرال راز محمد اوریاخل، رئیس ارکان گارنیزیون شهر کابل و خبرنگار رادیو آزادی، حمید پژمان چنین گفت:
به اساس هدایت مقام ستلدرسیز قوای مسلح، قماندانی عمومی گارنیزیون کابل پلان تدابیر امنیتی را به صورت همه‌جانبه اتخاذ نموده که به اساس پلان مقام ستلدرسیز قوای مسلح، قطعات اردوی ملی به حال ریزرو به داخل قطعات و جزوتامهای خود می باشند. پلیس و امنیت ملی وظیفه دارد تا در تمام حوزه های شهر کابل و ولسوالی های مربوط ولایت کابل تدابیر امنیتی همه جانبه را اتخاذ و عملی نمایم تا هموطنان شریف ما و همشهریان عزیز کابل بتوانند در مساجد و تکایا به خاطر آرام این روز مذهبی را به بزرگداشت بگیرند.
به گفته رئیس ارکان گارنیزیون شهر کابل، این تدابیر امنیتی از نخستین روزهای فرارسیدن ماه محرم آغاز گردیده و همچنان ادامه دارد. در این حال قماندانی امنیه ولایت کابل که مسئولیت تامین امنیت شهر کابل را به عهده دارد، اطمینان داد که مراسم عزاداری عاشورای حسینی بدون حوادث سپری می‌گردد و سوگواران حادثه کربلا می‌توانند با خاطر جمعی به مراسمشان ادامه دهند. ملپاسوال محمد شفیق معاون امنیتی قمندان امنیتی شهر کابل در این مورد چنین گفت:
واقعا قوای مسلح ما خصوصا پلیس به امر وزیر سرویس دانشمند وزارت امور داخله تمام تدابیر امنیتی را اتخاذ کرده و تمام شهر کابل امنیت به 100% تامین است. انانات و مراسمی که مردم شهر کابل اجرا میکنند به حسن صورت میتونه اجرا بکنه، هیچ مشکلی پرابلمی نیست، تا کنم هیچ مشکلی به بار نمیاد. از تمام نواحی که ما معلومات اخذ کردم هیچ نوع مشکل به بار نمیاد، مردم واقعا به بسیار به خوشی مراسم خود اجرا کرده.
معاون امنیتی قماندانی امنیتی شهر کابل اضافه کرد با تمام نواحی امنیتی اجدگانه شهر کابل هدایت داده شده است تا به حالت آمادگی کامل قرار داشته باشند. در این حال قطعی واکنش سریع وزارت امور داخله که دروازه های کنترلی شهر کابل را تحت نظارت دارد در تلاش است تا زرنو اخلال امنیت از طریق دروازه ورودی شهر کابل جلوگیری به عمل آورد. حمید پژمان، شهر کابل، رادیو آزادی.
گزارشی بود در رابطه با تدابیر امنیتی که در کابل امروز در جریان اجرای مراسم سکوری دهه محرم گرفته شد. و اما در رابطه با مراسم سکوری دهه محرم از مزار شریف نیز خبرنگار رادیوی آزادی فیض الله قرداش گزارش دارد.
مسجد مهدیه یکی از مساجد بزرگ اهل تشیع در شهر مزار شریف است که اکثر مراسم مذهبی در آنجا برگزار می شود. در مراسم امروزی در مسجد مهدیه نه تنها اهل تشیع بلکه اهل سنت جماعت نیز به خاطر ادای احترام از روز یادبود شهادت نواده پیغمبر اسلام امام حسین رضی الله عنه و مشارکت در مراسم عزاداری لحظاتی حضور به هم می رسانیدند. در مراسم اشعار شعرا مبتنی بر روز عاشورا و یادبود از امام حسین رضی الله عنه نیز قرائت و در هر قسمت با صلوات همراهی می گردید.
حسین مظهر آزادگی و آزادی خوشا کسی که چنینش نش مرام و آین است، خوشا کسی که چنینش نش مرام و آین است. صلوات بلند خط نبرم.
روزخوانی در اجتماع روز عاشورا یکی از سننی است که از قرنها بدین سو شکل عنعنه را به خود گرفته است. منقبت خانان با یاد بود از این روز با عبارات و جملات حزن‌انگیز حوادث کربلا را شرح می کنند و جماعه به گریه و نوحه و ایراد و صلوات می پردازند.
آب حسین به طرف میدان حرکت کرد برای دفاع از اسلام و حریم اهل بیت.
با این ترتیب مراسم یاد بود از دهم محرم الحرام روز عاشورا با تقسیم خیرات و خوراکها در پایان روز در شهر مزار شریف به اتمام می رسد. اما اهل تسنن نیز در ادای احترام با هدیه و خیرات و با پختن شله های شیرین و تقسیم آن به همسایگان و اقربا این روز را گرامی می دارند. فیض الله قرداش، رادیو آزادی، شهر مزار شریف.
برنامه‌های رادیوی آزادی را با نظریات و پیشنهادات خود بهتر بسازید.
برای ما نامه بفرستید، فکس کنید.
در کابل به آدرس رادیوی آزادی، پست بکس شماره 1471، کابل، افغانستان.
در پراگ RFERL PO Box 441، پراگ، جمهوری چک.
در پشاور رادیوی آزادی، پست بکس شماره 784، پشاور، پاکستان.
منتظر نامه های شما.
و از اجلاس اقتصادی جده بشنویم. اجلاس اقتصادی که به اشتراک بیش از 2000 نماینده از سراسر جهان امروز در جده گشایش یافت و حامد کرزی رئیس دولت انتقالی افغانستان همراه با هیئت از وزرا و تاجران افغانی از اشتراک کنندگان این اجلاس می باشد و در اجلاس بعد از ظهر امروز سخنرانی را نیز ایراد کرد. خبرنگار رادیو آزادی برشنا نظری که همراه با این هیئت به جده رفته است در حاشیه کنفرانس گفت و شنیدی را با انورالحق احدی وزیر مالیه جمهوری اسلامی افغانستان انجام داده است که آقای احدی درباره اهمیت این کنفرانس برای افغانستان به همکارم چنین گفت.
اهمیت این کنفرانس به صورت عموم اهمیت مفکوروی است. در اینجا مامورین عالی رتبه اقتصادی دولت، پروفسورها و بعضی از سرمایه‌گذارها با هم جمع میشن که از تجارب کامیابی بعضی ممالک استفاده کنن و به ارتباط بعضی از رؤسای بعضی ممالک و شخصیت های عمده اقتصادی بعضی ممالک دعوت میکنن که راجع به تجربه خود بگوین و اگر از او کدام درست گرفته بتاری.
افغانستان چی اهداف را دنبال میکنه در این کنفرانس؟
طبعا پالیسی افغانستان یک پالیسی اقتصادی جدید است به معنی که تجارت ما آزاد است، سرمایه گذاری ما آزاد است و ما دعوت کردیم از متشبثین جهان عرب که اگر به افغانستان بیاین، کرزی صاحب برایشان گفتن که در افغانستان امکانات سرمایه گذاری بسیار زیاد است و از اونا دعوت کردن که به اونجا بیاین. البته این دعوت تنها در صورت شده میتونه که یک مملکت یک سیاست اقتصادی آزاد داشته باشد. در سابق کسی سرمایه گذاری خارجی را نه تشویق میکرد و نه اصلا چندان خوش بودن که سرمایه گذاری خارجی بیاین، ولی سیاست اقتصادی افغانستان فعلا یک سیاست باز است و او اساس تجارت ما باز است، سرمایه گذاری ما باز است و حتی معاملی پول ما باز است و ای برای متشبثین اقتصادی البته یک چیز جالبی است.
تا چه حد افغانستان امیدوار است که بتونه در همین کنفرانس هم جلب بکنه توجه بین المللی به سرمایه گذاری خارجی در کشور؟
خب هدف ما این نبود که به صورت مشخص از کسی کدام وعده بگیریم. یکی از دلایلی که ممکن سرمایه گذارا فعلا آنقدر در عمل ثابت نکرده باشند که سرمایه گذاری کنند ایست که تابول زیربنای ما کاملا به او اندازه قوی نیست که باید باشه، ولی حکومت به ارتباط بسیار کوشش میکنند و فعلا توجه ما بسیار زیاد به برق است، به موضوع برق است.
آیا به صورت مشخص انتظار میره که هیئت افغانی با کدام کشور از اشتراک کننده ها در اجلاس جده و توافق برسن یا توافق نامه را امضا بکنند؟
خب ما یک توافقنامه به امرای عربستان سعودی امضا میکنم که او مربوط به این کنفرانس جده نیست. ما از این موقع استفاده میکنم، ما از عربستان سعودی در حدود 52 میلیون دلار قرضه میگیریم که یک قسمت سرک قندار هرات پخته بسازیم و این قراردادش تیار شده. سبا ما ریاض میریم و در ریاض ما با صفت وزیر مالی افغانستان با امرای رئیس صندوق عربستان این معاهده را امضا میکنیم. غیر از او ما ایتور کدام توقع دیگه نداریم که با امرای کسی در این سفر موافقت نامه امضا کنیم. تاریخ پیشتر گفتم زیادتر جنبه معلوماتی داره، زیادتر جنبه علمی داره که از تجارب مثبت یک تعداد حکومت ممالک استفاده کنیم. مثلا مثال صدراعظم پاکستان یک بیانیه راجع به اقتصاد پاکستان که اقتصاد پاکستان چرا در چند سال گذشته خوب شده یک بیانیه بسیار خوب داد و می قسم رئیس کرزی یک بیانیه خوب به ارتباط رشد اقتصادی افغانستان داد و این قابل توجه است برای بسیاری ممالک دیگه که اینمی پروسه ها یعنی پروسه اصلاحات اقتصادی را تایی نکردن برای اونا باید قابل توجه باشه و به اساس توقع ما این نیست که ما با امرای کدام کسی قرارداد امضا کنیم، بلکه توقع ما ایست که مردم راجع به سیستم اقتصادی افغانستان بفهمن و ما فکر میکنیم که وقتی که اونا سیستم اقتصادی و امکانات اقتصادی را در افغانستان یا ایده درک کنن اونا ممکن به تصمیم بگیرن که در افغانستان سرمایه گذاری کنن.
گفته شنیده بود با انوارالحق احدی در حاشیه اجلاس جده. در حالی که مسئولان برنامه DDR خبر از ختم مرحله سیوم پروگرام ملکی سازی در حوزه جنوب غرب افغانستان می دهند، شمار زیادی از افسران قول اردوی نمره 4 هرات که از پست هایشان اضافه بست شدند، از نحوه اجرا و تطبیق این برنامه و غیر عادلانه بودن آن شکایت دارند. با گزارش از خبرنگار رادیو آزادی بسیار بگذارد کشید.
ببینه که اشتا نفرهای دیدیار کرده غماندان های کلیر بخواه که یک نفر سابقه پیش هست که دیدیار کرده یا بچه خود دیدیار کرده یا از بازار آورده یا فریسکار آورده یا موتروان آورده که خود ما شاهدیم که خدا برسی میارم پیش حاضر میکنم که به کجا بوده که دیدیار کردی.
ما زحمت کشیدیم جان دادیم چی گفته تو مالی ما همه حال توضیح کرده به همه بدادی به ما نمیدی. چری به ما نمیدی؟ ما حق مونه حق خود از تو میگیریم.
پروسه دیدیار در هرات به صورت باقی تطبیق نگردیده، بخواست ملت افغانستان کاملا مطابقت ندارد. طور صورت گرفته که افرادی که اصلا مسلح نبودن آمدن نام اینا به دیدیار نوشته شده و از امتیازات $700 دیدیار استفاده میکنم. تعداد 24000 میل سلاحی که قماندانی قلوردو ثبت وزارت دفاع کرده بود و به تعداد 24000 انسان مصارف از اینا، معاش از اینا، البسی از اینا، امتیازات از اینا میگرفت و زمانی که مسئله دیدیار مطرح میشه صرف 3000 میل سلاح شکسته و پیش پا افتاده و دیدیار تحویل میکنه و تمام سلاح از محلی که گرفته بودن پس قید میشه به خاطر خطراتی که باز در آینده برای مردم و برای ملت افغانستان باز با وجود بیارن اونا را حفاظت میکنم.
مسئولین برنامه دیدیار در هرات با ارسال یک گزارش بر روزنامه اتفاق اسلام که به چاپ رسیده است اعلام کردند که تاکنون 3329 تن از افسران، سربازان و مجاهدینی که در قول اردوی شماره 4 فرقه 17 قوای 4 زرهدار فرقه 21 شندن مشغول وظیفه بودند و پروسه دیدیار پیوستند. در این گزارش آمده است که اکثر این نظامی ها به کارهای ملکی و شغل‌های خرد و کوچک مشغول شدند. سید محمد خیرخواه والی هرات نیز ضمن موفق خواندن پروگرام ملک سازی و خل صلاح افسران شامل در قوت‌های وزارت دفاع خواهان خل صلاح عمومی دسته‌های خودسر مسلح گردید. او که به تازگی شندن به هرات آمده است میگوید هرچند 119 تن از دسته‌های مسلح امان الله خل صلاح و ملک سازی گردیدند اما در این ولسوالی هنوز هم دسته‌های مسلح دیدیار نشدند.
سلاح سنگین کلا جمع شده ما به داخل خود منطقه به داخل ولسوالی اصلا نفر مسلح غیر مسئول وجود نداره. منتها این خل از سلاح عمومی هنوز صورت نگرفته و این تصمیمی هست فقط فعلا امو پروگرام دیدیاره که قطعات منظم اردو که اونها سلاح خود دیدیار میشن متباقی کل ملت خلاص سلاح نشده که این یک بحثی است که در سطح کل افغانستان یک مشکل است.
با آنکه از سوی پروگرام دیدیار هیئت‌های به ولایت فرا، غور و بازگس نیز اعزام شده است اما بنا به گفته بعضی از اهالی این ولسوالی‌ها تا کنون تعداد زیادی از دسته‌ها و ملیشه‌های سابق با سلاحشان گشت و گذار می‌کنند. تلاش ما برای مصاحبه با مسئولین دیدیار در حوزه غرب افغانستان ناکام مانده و در این مورد یک تن از مسئولین ارشد قولی ورده لغو شده شماره 4 هرات این پروگرام را از موفق ترین پروگرام های چند ساله وزارت دفاع ملی افغانستان خواند. بصیر بگزاد، رادیو آزادی، هرات.
گزارشی بود در رابطه با نارضایتی افسران برکنار شده قال اردوی نمره 4 هرات از برنامه ملکی سازی و مشکلات این برنامه در شندن و دیگر مناطق حوزه غرب افغانستان. آخرین گزارش ما در رابطه با تمایل کانادا برای افزایش قوایش در افغانستان و عراق و هم آموزش نظامی افسران عراقی در اردن می باشد. همکارم مقیم نایب با استفاده از گزارش رویتر مطلب کوتاهی دارد.
آژانس خبری رویتر روز جمعه از قول مقامات رسمی کشور کانادا گفت که کانادا حضور نظامی خیش را در افغانستان جهت کمک بیشتر افزایش خواهد بخشید. و همچنان به خاطر تربیه عساکر عراقی 30 تن از متخصصین نظامی خیش را به اردن می‌فرستد. کانادا در حال حاضر 700 عسکر در نیروهای حافظ صلح برابری ناتو در افغانستان دارد. مقامات رسمی کانادا گفت که کانادا 250 تیم بازسازی ولایتی را به شهر قندار در اواخر این سال به خاطر تقویت امنیت خواهد فرستاد. مقامات آن کشور اضافه کرد که پاول مارتین صدر اعظم کانادا این دو موضوع را در مجلس رهبری ناتو در بروکسل که در هفته آینده تدبیر می‌یابد اعلام خواهد نمود. با آنکه کانادا با اشتراک نکردن در جنگ عراق مقامات واشنگتن را ناراض ساخت، فعلا در مراکز آموزشی مستقل در اردن 20 تن از پلیس عراقی را آموزش می‌دهد. سال گذشته اعضای ناتو با تربیت و آموزش افسران عراقی موافقه نمودند. که بدین ترتیب ده کشور حاضر به ارسال متخصصین خیش به داخل عراق به خاطر تربیت نظامی افسران عراقی شدند و متباقی عده‌ای از کشورها با ارسال متخصصین برای تربیت نظامی افسران عراقی خارج از عراق و یا از طریق کمک‌های مالی به این هدف می‌پردازند.
از برنامه کمک‌های نظامی کانادا برای افغانستان و عراق شنیدید و در اینجا می‌رسیم به پایان گزارش‌ها و به پایان آخرین برنامه امروز از رادیوی آزادی. خدا نگهدار شما و دعاهایتان مقبول درگاهش باد.